بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری، بحث تعادل و تراجیح، 27-89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد وجه تقدیم دلیل حاکم بر محکوم بود. وجه مرحوم نائینی رو بحث کردیم، وجه مرحوم میرزای شیرازی رو مطرح کردیم، بحثش موند وجه مرحوم آقای صدر که در واقع در توضیح کلام مرحوم شیخ منصاری مطرح شده، اون رو صحبت میکردیم. تعریفی که مرحوم آقای صدر در مورد حکومت مطرح میکنه، قوامش به ناظر بودن یک دلیل به دلیل دیگر هست. این قطعه در هر دو تقریر آقای صدر هست که دلیل حاکم دلیلی هست که نظر دارد به دلیل دیگر، ولی در ادامه تعبیراتی که وجود داره تفاوت‌هایی بینشون. حالا من قبل از اینکه تعبیرات این دو بزرگوار رو عرض کنم، یه توضیح رو عرض بکنم. ببینید، ما در دلیل، در هر دلیل یک ظهوری داریم که کاشف از مراد استعمالی متکلمه. ما فعلا به مراد جدی کار نداریم، از اون بحث میگذاریم، در مورد مراد استعمالی صحبت میخواییم بکنیم. یه مراد استعمالی داریم، یک ظهور داریم که کاشف هست. بحث اینه که می‌فرمایند که یک دلیلی حاکم هست که ناظر به دلیل دیگر باشد، مراد از ناظر چیست؟ یعنی یه ناظر داریم، یه منظور الهی داریم. دلیل حاکم ناظر به، یعنی ظهور دلیل حاکم ناظر است یا مدلول استعمالی که مکشوف هست او ناظر است؟ این تفاوتی هست که تو این عبارت ها باید دقت بشه. مراد نهایی رو مراد استعمالی ما میگیریم، ما فعلا به مراد جدی کار نداریم. به احتمال زیاد ایشون مراد استعمالی، مراد استعمالی نهایی، نه مراد جدی. نه، خود مراد استعمالی هم میتواند یک مراد بدوی باشد، یک مراد نهایی و آخر. حالا ممکنه اون کلامی هم که مراد استعمالی هست به خاطر تقیه صادر شده باشد. بحث های مراد جدی، بحث اصالت الجهت و اون بحث ها باید پاش وسط کشته بشه. و تو این بحث ها اصلا به جهت صدور کار نداریم، به دلالت کار داریم. دلالت بحثش در مورد مدلول استعمالیه. این بحث ها مراد جدی مرتبط نیست. البته میشه تفسیر کرد حکومتی که ناظر به مراد استعمالی هست و حکومتی که ناظر به مراد جدی هست. من اون شهید صدر تو بحث جمع عرفی دو گونه جمع عرفی ترک کرده. ابتدا میگه جمع عرفی که به مدلول استعمالی ناظره، بعد میگه همین بحث ها رو تو مدلول جدی هم میشه پیاده کرد. یعنی اونی که ابتداعاً در مورد جمع عرفی هم مطرح میکنه مدلول استعمالی. مراد ظاهراً مرادشون از مراد نهایی مدلول استعمالیه و این مدلول جدی نیست. حالا ببینید، من حالا عبارت های شهید صدر رو میخونم و تفاوت‌هایی داره در نحوه استدلالات و نحوه بحث‌ها. ایشون می‌فرماید تو کلام تقریرات آقای هاشمی، الحکومه عبارت عن نظر احد الدلیلین الی الاخر. این قطعه تو تقریرات آقای هاشمی، آقای حائری هم هست. بعد تفسیر میکنن، به معنی اشتمالی الی خصوصیت تجعلها ناظرا الی مدلول الدلیل الاخر و محددا للمراد النهایی من. اینجا اون چیزی که از این استفاده میشه اون این هست که حاکم مراد نهایی محکوم رو مشخص میکنه، اما در ظهور محکوم هم تصرف میخواد بکنه توش نفهمیده. حاکم تصرف در ظهور او هم میخواد بکنه، این نفهمیده. همچنان که این مطلب هم توش نخوابیده که حاکم ظهورش میخواد تصرف کنه یا اون مرادش. فرق این دوتا این هست که اگر ظهوری باشد که مراد نباشد. اگر ما به قینه فهمیدیم که حاکم ظهورش مراد استعمالی متکلم نیست، اینجا اینکه حاکم تفسیر میکنه مفسر ظهور کلام است، کاشفه یا اون مکشوفش. ظهور به این اعتبار که ما رو میرسونه به مراد استعمالی از حاکم جنبه ناظریت و مفسریت داره. این دو تا تعبیر با هم دیگه فرق داره. این عبارت نه در مورد حاکم روشن میکنه که ناظر ظهور است و نه در مورد محکوم روشن میکند که منظور و الی ظهور است. ظاهرش این هست که ناظر و منظور و الی هر دو خود مراد استعمالیه، ولی بعدن یه عبارتی داره نسبت به ناظر و حاکم، ناظر رو ظهور دلیل حاکم گرفته، میگه و من هنا نستطیع ان نعتبر الحکومت عبارتن عن الغرینیت شخصیه لأحد الدلیلین علی الآخر حیث یکون الدلیل للحاکم مشتملن به حکم نظری علی الدلیل المحکوم علی ظهور انسان زاهدن علی ظهور الاول المخالف مع مفاد دلیل المحکوم. ظهور ثانی داره. ظهور ثانی چیه؟ و هو ظهور بی ان المتکلم یجعل ظهور الاول هو المحدد النهایی لمرامهی من المدلول المحکوم. یه حاکم میخواد ظهور دلیله، یعنی متکلم میخواد ظهور دلیل حاکم رو تعیین کننده مراد نهایی از دلیل محکوم قرار بده. نسبت به حاکم تقریبا تصریح اینجا هست که اون چیزی که متکلم به عنوان قرینه ذکر کرده ظهور دلیل حاکمه. از دیگه بعد از این عبارت‌های دیگه‌ای که اینجا وجود داره رو این مطلب خیلی تکیه نداره. عبارت‌های بعدی که هست مثلا میگه که یک اصل مفروض و یک اصل موضوعی در باب حکومت هست که اون اصل موضوعی سبب میشه حاکم بر محکوم مقدم بشه. اصل موضوعی رو اینجور تعبیر کرده است، اون کبرا عرفیه، اون کبرا عرفیه این هست، تقول به ان ظهور ما یعده دست مادر نکنه، ظهور ما یعده المتکلم لتفسیر کلامهی یکون هو المحدد النهایی لمدلول مجموع کلامه. میگه آن چیزی که متکلم برای تفسیر کلام اعداد کرده است، اون اغلا میگن این ظهور محدد نهاییه. این مطلب ترجمه فرمایید. یه بحث این هست که خود متکلم چیچی و قرینه قرار داده، خود متکلم کلامش رو یعنی اون مدلول استعمالیش رو قرینه قرار داده. یکی این بحث هست. یه بحث دیگه این که اغلا چی رو قرینه قرار میدن. اغلا ظهور دلیل حاکم رو قرار میدن و ظهور رو مقدم میکنن، ولی بحث داره اینه که اون قرینیت شخصیه‌ای که متکلم اعداد کرده است در بخش پایه‌ای. اینجا هیچ این که میگه ظهور هو المحدد النهایی، میگه عقلا ظهور دلیل حاکم رو محدد نهایی قرار میدن، اما خود متکلم چی رو اعداد کرده برای تفسیر کلامش؟ آیا ظهور دلیل حاکم رو اعداد کرده قرین قرار داده یا مدلول استعمالیش رو؟ این تو عبارت نداره. با جای دیگه هم هست میگه ول جامع بین اقصا، اون عبارت قبلی عبارت اول صفحه 165 بود، عبارت دوم 166 بود، یه عبارت سومی هم هست میگه ول جامع بین اقسام الحکومت کلها ان الدلیل الحاکم یکون ناظرن الی مفاد دلیل المحکوم، به معنی انه یشتمل علی ظهور زائد یدل علی ان المتکلم یرید و تهدید مفاد دلیل المحکوم علی ضوء دلیل الحاکم. این در پرتو دلیل حاکم میخواد دلیل محکوم تفسیر بشه، اما در پرتو یعنی چی؟ هیچ عبارت واضح نیست که آیا ظهور دلیل حاکم قرینه قرار داده شده از سوی متکلم یا خود مدلول استعمالیش و مراد استعمالیش قرینه قرار داده شده. اینی که علی ای تقدیر تو تمام عبارتهای ایشون نسبت به این که حاکم، نسبت به این که محکوم مفاد دلیل محکوم هست و مراد دلیل محکوم معین می شود، این تقریبا روشن ظاهر عبارتش اینشونی، نسبت به این که حاکم چی هست، متکلم چی رو قرینه قرار داده، یکی از عبارتهاشون این هست که ظهور دلیل حاکم رو متکلم قرینه قرار داده است. ولی آقای حائری تصریح میکنه که آن چیزی که قرینه است ظهور دلیل حاکم است، آن چیزی که ذوالقرینه هست اون هم ظهور دلیل محکومه. یعنی در واقع متکلم کلامش ظاهر است در این که میخواد ظهور دلیل حاکم رو بر ظهور دلیل محکوم مقدم کنه. این تعبیری که ایشون آوردن
شما
معنی
نکرده که ظهور
اوغلا
یا ظهور،
نه ظهور، یعنی چی ظهور اوغلا؟
ظهوری که برای خود شخصه یا
نه نه بحث من اینه، نه بحث من این هست که هر دوی کلمات در این جهت مشترک هستند که قرینیت شخصیت، یعنی متکلم قرینه رو قرار میده و عقلا به تبع این که متکلم قرینیت جعل کرده قرینیت رو تایید میکنه. این مطلب توی هر دو فرمایش هست، ولی تکیه این هست که متکلم که یه چیز رو قرینه داره قرار داده، قرینه چیه؟ قرینه که از سوی متکلم قرار داده شده چیه؟ اون تعیین این مطلب
قرینه که مراد استعمالی تعیین
میکنه، قرینه مراد استعمالی تعیین میکنه، نه قرینه مراد استعمالی تعیین میکنه، هیچ معنی نداره.
ما این قبله رو قرینه ثابت میشه، نه معنی مراد مون،
یعنی مراد جدی
رو، نه حاکم محکوم که همیشه منفصل نبوده، اگه متصل باشه استعمالی رو تعیین میکنه،
منفصل هم باشه مراد استعمالی میخواد تعیین بشه. حالا اینو توضیح میدم. حالا بحث اون چیزو بذارید کنار، بحث عام و خاص بذارید کنار، فعلا حکومت رو ببینیم چه جوری از آب در میاد. ایشون در بحث حکومت الحکومه میگه تکون و عبارتون الحکومه تکون و عبارتن عن نظر لعهد الدلیلین الى الاخر به قرار شخصی گرمه المتکلم. این تعبیر است که هر دو تقریر آقای سرد برش متفق هستن که حکومت قوامش به نظر یک دلیل به دلیل دیگه است. بعد یه بحثی دارن در مورد نکته تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم. می‌فرماید ان نکته تقدیم دلیل حاکم علی دلیل محکوم یعنی الحاکم له ظهوران از ظهور اول و از ظهور او فیما ینافی ظاهر المحکوم، و مثلا یدل دلیل و حرمت ربا علی حرمت کل ربن به اطلاق، و یدل قوله لا ربا بین الوالد و ولده علی عدم حرمت ربا بین الوالد و ولده و الولد، و هذان ظهوران متعارضان، و از ظهور الثانی و ظهوره به حکم نظرهی الی المحکوم فی ان المتکلم یرید و تقدیم از ظهور الاول علی ظهور المحکوم.
همین هم مشخص
نشد به ملاک غریبیت، نه اونش که به ملاک غریب، نه حالا اوناش بعدن بحثش مفصل داره، اون بحثش حالا اونا رو کاملا توضیح داده اینا رو، من نمیخوام همه عبارتش رو بیارم. چی؟ نه محال نیست، محال نیست، محال نیست. شما اون ظهورش اولا از بین نمیره، حالا فرض کنید اولا محال نیست، انقدر جز محالات اینا رو چیز در نظر نگیرید. این آقایون میگن از بین نمیره، آقای صدر هم نمیگه از بین میره، میگه ظهور محکوم اخذ نمیشه دیگه بهش. ظهور اول یعنی متکلم میگوید ظهور حاکم را اخذ کن و ظهور محکوم را کنار بزن.
تصرف در
اعتبار ظهور استعمالی است. تصرف در اعتبار، این ربطی باز به بحث ظهور جدی و مراد جدی اون بحث اصلا نداره، باز پاشو وسط نکشید. یعنی در واقع ظهور استعمالی کاشف از مراد استعمالی است. اصل تطابق بین ظهور استعمالی و مراد جدی داره. ایشون میگه متکلم اینجا میخواد این اصل رو زمین بزنه، میگه آقا ولو کلام اول من ظهوری داشت، من میخوام ظهور حاکم مقدم باشه، یعنی این مفاد حاکم این هست که ظهور من مقدم باشه. ببینید عبارت آقای هاشمی این نبود که متکلم کلامش ظاهر است که ظهور حاکم رو بر ظهور محکوم مقدم میکنه، نه این تعبیرات نبود، تعبیرش این بود که متکلم میخواهد دلیل حاکم محدد مراد نهایی از دلیل محکوم باشه. حالا محدد بودنش به چه شکلیه؟ به نحوه این که میخواد ظهور اینو بر ظهور اون مقدم میکنه واضح نیست، و شاید ابتداعا اینجور به نظر میرسه که مستقیما میخواد مراد استعمالی رو تعیین کنه، نه اینکه با کنار زدن اصالت و ظهور و با تقدیم ظهور حاکم بر ظهور محکوم میخواد مراد نهایی رو تعیین کنه. علی تقدیر کلمات آقای هاشمی در تفسیر کلام آقای صدر و تقدیر کلام صدر متفاوت است با کلام آقای عرض کنم حائری. حالا من این حالا اصل بیان، بله عرض کردم مراد جدی بحثش به دلالت صرفا مستگی نداره، بحث اصالت الجهت اونجا پاش میاده، جهت صدور هم باید بیاد. بحثای ما در مورد حکومت جمع عرفی و اینها صرفا بحث در دلالت حدیث و نحوه جمع کردن بین دلالاته. مراد جدی اون یه بحث دیگه ای داره که اینا مراد چون نیست. نه حالا اوناش هم بذارید رو مش آقایون مش کنیم و اصطلاحاتی که خودمون جعل کردیم و پاشو وسط نکشیم که بحث دشوار مش. ببینید حالا اگر فرمایش و بین تقریر آقای هاشمی و تقریر آقای حائری در اون اصل عقلایی اصل موضوعی عقلایی هم تعبیر تفاوت داره. آقای حائری اصل عقلایی رو این گرفته، ببینید اصل عقلایی رو این گرفته، میگه اون کبرای عقلایی این هست ان من حق المتکلم ان یجعل نظاما خاصا فی مقام تفهیم و تفهمه تفهم مقاصده و ازا جول ذالکه کنه متبعه. میگه این و این حق متکلم هست که خودش یک نظام ویژه داشته باشه و اگر در مقام تفهیم و تفاهم یک نظام ویژه‌ای متکلم داشت اون متبع است. این تعبیر فرق داره با اون اصل موضوعی که آقای هاشمی از قول آقای صدر نقل میکنه. اصل موضوع اونجا اینه که ظهور دلیل مفسر اون مقدم است بر ظهور دلیل مفسر. ظهور دلیل مفسر هوال محدد النهان، نه بر ظهور دلیل مفسر، این تعبیر هم نداره. ایشون میگید محدد نهایی مراد از دلیل محکوم ظهور دلیل حاکم است. این با این تعبیر خب میبینید متفاوته، اون دو تعبیر جدا بود. حالا این دو تقریری که اینجا وجود داره، تقریر آقای هاشمی رو میشه، تقریر آقای هاشمی اجمال داره، ممکنه مراد آقای هاشمی هم نهایتاً به همون مراد آقای صد و آقای حائری هم برگرده ها، ولی اجمال داره، واضح نیست اونجوری که تقریرات آقای حائری واضح هست و مطلبش رو میرسونه. خب این حالا اصلی مطلب رو داشته باشید. آقا در تقریرات هر دو بزرگوار این مطلب آمده است که حالا ما از کجا بتوانیم نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر رو کشف کنیم. اینا میگن سه راه برای اثبات نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر. یک راه این هست که صریحاً تفسیر میخواد بکنه با ادوات تفسیری مثل یعنی و امثال اینها. عرض کردم نمونش تو روایات، جایی که یه روایت رو نقل کردن میگن مراد چیه، امام علیه السلام گفتن مراد اون هست. روایت تفسیری خیلی داریم، روایت های عرضه یک دلیل به امام علیه السلام، حالا اون دلیل آیه قرآن میتونه باشه، اون دلیل روایت قبلی میتونه باشه، اینها هست. اما یک راه که اسمشون میذارن حکومت تفسیریه، یه جور دیگه این هست که تنزیله، یک دلیل رو میگه اتواف بالبیت صلاتون، که حکومت تنزیلی هست. که حالا این مثال توسعهشه، مثال تزدیقش هم این هست که لا شکل کثیر شک، این حکومت تنزیلیه. قسم سوم حکومت که آقای صدر اصطلاح حکومت مضمونیه براش جعل کرده، اون هست که به تناسب حکم موضوع ما میفهمیم یک دلیل به دلیل دیگر ناظر است.
مضمونیه،
حکومت مضمونیه، اصطلاح حکومت میگه لا حرج، این که لا حرج ناظر هست به ادله احکام اولیه، تناسب موضوع اقتضا میکنه که این میخواد اون ادله احکام اولیه رو مزیق کنه. لا حرج فی الدین و اینها، این تناسب موضوع اقتضا میکنه که خب حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده که اینو حکومت مضمونیه تعبیر کرد که نه، ما در دین یک احکامی وجود دارد، این اون چیزی که ابتداءن این دلیل ناظرش هست اون این هست که در احکام دین حرج جل نشده، اما اینکه یک احکامی وجود داره که اطلاقش اقتضا میکند حرج رو هم بگیرد و این میخواد اون اطلاق رو مزیق کنه، این یک نوع دلالت مثلا عقلیه باید زمیمش بشه. آقایون دیگه اینجا میگن این دلالت عرفیه وجود داره ولو مدلول مطابقش این هست که حرج جل نشده، ولی این برای چی میخواد حرج جل؟ با اون تعبیری که از آقای روحانی نقل کردیم، این که این میگه حرج جل نشده برای دفع توهمه، این توهم از کجا ناشی میشه؟ از اینکه یک ادله‌ای وجود داشته که اطلاقش اقتضا می‌کرده که حکم حرجی جعل شده باشه، این میخواد دفع اون توهم کنه، در نتیجه به این عنایت کاشف از این هست که میخواد اون اطلاقات رو مقید کنه. با این تعبیر اینها هم در واقع یک نوع نظر برش درست میشه دیگه، لازم نیست این رو به تناسبات تو موضوع و اون تعبیرات بازگرده. من حالا خیلی فعلا روی این تقسیم بندی ها و روی این اشکالات جزئی نمیخوام خیلی تکیه کنم. بحث من اینجا چند چیزه. یک نکته اینه که خب ما سه تا چیز داریم، سه تا چیز از همدیگه تفکیک کنیم. یکی ظهور استعمالی دلیل محکوم، یکی مدلول استعمالی دلیل محکوم، یکی حکمی که دلیل محکوم متکفل بیان اوست. این سه تا با هم دیگه فرق داره. ظهور استعمالی فرقش با مدلول استعمالی که خب روشنه، ظهور استعمالی کاشف از مدلول استعمالی، مدلول استعمالی هم الزاماً مطابق با اون واقع نیست، چون ممکنه مدلول جدی نباشه دیگه، چون ممکنه مدلول جدی نباشه، پس بنابراین ممکنه اون حکمی که در واقع وجود دارد و دلیل محکوم میخواد از اون حکم حکایت کنه یه جور دیگه باشه. ظهور استعمالی کاشف از مراد استعمالی، یعنی کلام من ظهور داره که مراد استعمالی من اینه، ممکنه واقعا مراد استعمالیش نباشه. فرض کنید یه نفری که حالا تو متکلم های عادی در نظر بگیرید، گاهی قد انسان یه مطلبی رو میخواد بیان کنه، اشتباه میکنه، یه الفاظ رو به کار میبره که به اون مراد استعمالیش وافی نیست. کلمات نارسا چیه؟ کلماتی که قصور در تعبیر چیه؟ ما به خصوص توی کلمات فقها گاهی قد این تعبیر میکنن، میگن قصور در تعبیر داره، این یه چیزی میخواسته افهام کنه نتونسته مقصودشو برسونه. حالا تو کلمات فقها ها بحث مراد استعمالی مراد جدی خیلی مطرح نیست، چون تقیه و مقیه و اینجور بحثا توی این بحثا نیست، اون چیزا نیست، ولی اینکه گاهی اوقات یه چیزی رو میخواسته افهام کنه لفظش وافی به مقصودش نیست، ظهور لفظش چیزیست ولی مقصودش چیز دیگری بوده است، اینکه با همگی تفاوت داره دیگه.
اصلا تو روایت اگر بخواییم تو فضای طبیعه در نظر
بگیم قصد تفهیم
اون چیز مقصودی اصلی رو نداشته.
بله طبیعتا همینه، قصد تفهیم چیز دیگه ای بوده؟ قصد تفهیم. بحث اینجا اینه که گاهی اوقات ممکنه قصد تفهیم یک مطلبی رو داشته باشه ولی این لفظ وافی مقصود نباشه. فرض کنید حالا به جهت نقل به معنا، حالا اینجوری در نظر بگیریم که تصویرش بشه، به جهت نقل به معنا روات تعبیر اصلی رو منتقل نکردن، امام علیه السلام مقصود به تفهیمش، مقصود به استعمالش چیزی بوده است ولی این لفظ اونو نمیرسونه. ظهور کاشف از مقصود به تفهیمه، کاشف از مراد استعمالیه. خب حالا اون مقصود به تفهیم ممکن حتی مراد جدی هم نباشه، جایی که تقیه هست امام علیه السلام یه چیز رو میخواد تفهیم بکنه ولی واقعا اون مرادش نیست. خب پس ما سه چیز داریم، یکی ظهور استعمالی، یکی مراد استعمالی، یکی مراد واقعی، که مراد واقعی همون حکمی هست که این لفظ از او کاشفه. تنزیل، این که شما میگید یک دلیل ناز تنزیل میشه، این تنزیل، ما از تنزیل چی میفهمیم؟ تنزیل فوقش ما این مطلب میفهمیم که این مطلب فهمیده میشه که اون حکمی که در دلیل محکوم هست اون حکم مقید باید بشه، اون حکم مقید باید بشه. اما اینکه ظهور اون دلیل در اون حکم هم باید مقید بشه یا مراد استعمالیش چنین نیست یا هست، اینها رو باید بالملازمه ای بیان دیگه ای، یعنی اون چیزی که مستقیما از دلیل تنزیل استفاده می شود و از ناظریت استفاده می شود تزییق حکم هست، و تزییق حکم این که ما بخوایم ازش تزییق ظهور هم استفاده کنیم یا تزییق مراد استعمالی استفاده کنیم، اینا نیاز به یک ضمن مقدمات دیگری داره. خب
توی حکومت‌های نه
توی بله حکومت‌های تنزیلیه میخوام بگم حکومت تنزیلیه با حکومت تفسیریه فرق داره. حکومت تفسیریه از اول ناظر به تفسیر لفظه، اون لفظی که اونجا به کار بردم مرادم این بود، حالا تفسیر لفظ ولو به جهت اینکه مراد استعمالی، اون حتی حکومت تفسیریه هم تفسیر لفظ میکند نه ظهور رو میخواد بیان کنه، اینم داشته باشید. حتی یعنی یه ما در واقع دو تا اشکال اینجا مطرح هست، یکی این هست که در هیچ یک از اقسام حکومت قوام حکومت به این نیست که میخواد ظهور دلیل محکوم رو کنار بگذنه، در حکومت تفسیریه میخواد تفسیر کنه مرادش رو از اون کلام، میگه مراد من این هست. خب البته اگر مرادش این باشه، اگر ظاهرش برخلاف باشه، خب طبیعتاً بالملازمت العقلیه ما میفهمیم که ظاهر باید مراد نباشه دیگه، ولی اون چیزی که ابتداءً تفسیر میخواد بکنه تفسیر مراد استعمالی است، نه تصرف در ظهور.
این کلام تمام شد دیگه، بعد از اینکه توییتر تفاوت هیچ قیدی در مورد اون نیامد این دیگه تمام.
نه حالا این نکته داره، من
حالا بعدم
نه نه تصرف در ظهور هم که میخوایم بگیم یعنی ناظر به ظهور نیست، نمیخواد بگه اون ظهوری دارد و این ظهور مراد نیست، این که میخوایم بگیم تصرف، نه اینکه ظهورش رو تغییر بده، این نظارت به ظهور نداره، این نکته داره. این آره که میخوام الان بگم، چون بعداً تفصیلاتی میخوایم بدیم، این تفصیلات بین اینکه اینا به چه نحو باشه اینا دخالت داره، هی داریم اینجا هی ور میریم، به خاطر بحثای بعدی هست که رو اینا مهمه و تو تحلیل حکومت کاملا اینا تاثیر داره. ما در حکومت تفسیریه مفسر ناظر به ظهور دلیل محکوم نیست، ناظر به مراد استعمالی است. پس این تفسیری که صریحاً آقای حائری میگه که حکومت یک ظهور داره که این میخواد ظهور دلیل محکوم را از بین ببره، این مثال خارجی نداره. بله اگر یه همچین موردی بود که ظهورش این بود که میخواست ظهور اون دلیل رو از بین ببره، اگر یه همچین شکلی بود این اب نداره، اون چیز اغلایی هم هست و حالا ما اصلا تحلیلش میکنیم، نمیگم مثال خارجی عرض کردم، غالب موارد حکومت چنین نیست، تعبیر بدی کردم. حکومتی که حکومت یه موقعی ممکنه به این نحوی باشه که آقای صدر تعبیر میکنن به تقریر آقای حائری، که ظهور داره که میخواد ظهور دلیل محکوم رو از بین ببرد، از بین ببرد یعنی که میخواد اون ظهور محکم نباشه، حجت نباشه، از بین بردن که تعبیر میکنم یعنی از اعتبار بندازه، از حجیت بندازه. اگر در جایی یه دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد به این نحو، اون اشکالی نداره، ما میگیم حاکم بر محکوم مقدم هست، سرش هم بعدن میگیم، آقای صد سر قضیه رو ذکر نکرده، سر داره، این سرش رو ما دقیقاً باید بررسی کنیم و این سرش هم بعدن عرض میکنم که چیه سرش. اما عمدتاً حاکم ناظر به این نیست که محکوم یک ظهوری دارد و من میخواهم اون ظهور رو از بین ببرم، ناظر به این هست که مراد جدی اون دلیل این است، اصلا اینه میگه مراد جدی اون دلیل این است، ناظر به مستقیما مراد استعمالی است، نه ناظر به ظهور. در حکومت تفسیری، حکومت تنزیلی این مقدار نظارت هم نداره اصلا، نظارت به حکم داره اصلا، نظارت به حکم داره. خب بحث داره این هست که جایی که یک دلیل نظارت به حکم داره، دلیل حاکم نظارت به حکم دلیل محکوم داره، ظهور دلیل محکوم هم حکم دلیل محکوم رو تعیین میکنه. چه وجهی داره که دلیل حاکم رو ما در بر دلیل محکوم مقدم بداریم؟ نکتهش چیه؟ اون تقریبی که آقای حائری بیان میکنن، اون تقریب، اون اصل عقلایی هم که ایشون میگن خیلی از خوبیه. خب به هر حال متکلم اگر خودش از اول گفته که ظهور محکوم من نگیرید، ظهور حاکم رو بگیرید، خب عقلا میگن خب همینجوره دیگه، شما فرمودید ما هم حرفتون رو گوش میکنیم. اگر موردی این شکلی بود، به این نحو بود که خود متکلم گفته بود که ظهور محکوم رو نگیرید، ولی بحث این است که نوعاً اگه نگیم همه موارد این شکلی نیست. او میگه که ظهور مراد استعمالی از محکوم این است، حاکم این رو میگه، مراد استعمالی از محکوم این است، ظهور دلیل محکوم هم میگه مراد استعمالی این است. دو تا کاشف ما داریم از مراد استعمالی محکوم. یک کاشف ظهور استعمالی محکوم است، یک کاشف دلیل حاکم است. چرا شما دلیل حاکم رو بر دلیل محکوم مقدم؟ اینجا که دو تا کاشف وجود داره و فرض هم اینه که این مطلب در وجود داشته باشید، عمده بحث در این جایی هست که ظهور دلیل محکوم اقوا باشه. عمده بحث حکومت فرقش با سایر اقسام در جایی است که ظهورش اقوا باشه، ولی اگر ظهور حاکم اقوا باشه مقدم بودنش بحث اونچنانی نداره. بحث در جایی هست که ظهور دلیل حاکم اضعف از ظهور دلیل محکومه. درست شد؟ وقتی حالا ظهور دلیل محکوم اقوا هست، چرا برای کشف از مراد استعمالی دلیل محکوم شما به ظهور دلیل محکوم تمسک نمی کنید؟ چرا حتما ظهور دلیل حاکم رو باید اخذ کنید؟ نکتهش چیه با وجودی که اون اقوا هست؟ این دو تا کاشف وجود داره و فرضم اینه که متکلم مستقیما نگفته شما حاکم رو بگیر محکوم و بذار کنار. یه موقع متکلم از اول میخواد بیان کنه که منو بگیر اونو ول کن، اصلا متکلم خودش اومده راه بر ما. شبیه اخبار علاجیه هست، یه جایی که خب اخبار علاجیه نسبت به ادله حجیت خبر جمعی نظارت داره، میگه دو تا خبر هست من دیگه متعارض، منو بگیر اونو بذار کنار. اخبار علاجیه اینو میگه دیگه، میگه این دلیل بگیر اون دلیل بذار کنار. این حکومتی که ایشون تفسیر کرده شبیه مفاد اخبار علاجیه است که حاکم از طرف خود متکلم یک اخبار علاجیه است برای حل تعارض دلیل حاکم و محکوم. چون دلیل حاکم و محکوم یه تعارض بدوی داشتن، دو تا ظهور متخالف داشتن، حاکم یه ظهور دیگری داره که منو بگیر محکوم بذار کنار. خب این اخبار علاجیه است، عقلا میگن وقتی خود متکلم میگه چیکار کن، عقلا میگن با که کاسه داختر از آش نمیخواییم بشی، خود متکلم تعیین کرده که چی جوری به مرادات استعمالی من برسید، ما دیگه چی کاره هستیم که میگیم چیز. میگفت بنده خدایی، میگفت مرید یک آقایی بود، این مریده میگفتش که مراد ما خدمت آقا امام زمان رسیده، با یک کسی بحث میکرد، اون میگفتش که آقا من از خودش پرسیدم، گفت نه من خدمت آقا نرسیدم، گفت اینم از پدر سوختگیشه. حالا وقتی خود اون شخص میگه من یه همچین، این شبیه همینه که در واقع وقتی خود متکلم تعیین کرده که تو دعوای بین ظهور حاکم و ظهور محکوم ظهور حاکم مقدمه، خب طبیعتاً اشخاص دیگه که نباید کاسه داغدارش بشن. فرمایش آقای حائری اگر باشه اون اصل عقلای مفروضش خیلی پوسکنده است و راحت و پذیرشش هم راحت، البته سری هم داره که حالا من در مورد سرش بعداً صحبت میکنم. اصل عقلایی قابل پذیرش هست ولی سغرویان اکثر موارد حکومت از اون سنخ نیست. اگر حالا موارد نادری گیر بیاریم که از اون سنخ باشه که حالا گیرم میاد، موارد نادری هست که از این سنخه، ولی عمده موارد حکومت از این قسم نیست. اون تعبیری که آقای هاشمی تعبیر کردن اون اصل عقلاییش خیلی واضح نیست. اصل عقلاییش چندان واضح نیست که حالا دلیلی که مفسر نسبت به دلیل دیگر هست اون دلیل حتما باید ظهور و مقدم باشه. توضیحی داره که دیگه وقت گذشت، انشاءالله در مورد این توضیح بیشتر شو فردا میدم انشاءالله. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله.
این روایت این سکونی به حضور آقای بحث درسشون گفتن که با توجه نوفلی رو گفتن با توجه به اینکه سکونی رو با شهادت شیخ درست میکنی، نوفلی هم چون راوی کتاب راوی روایت اینه اگه اصحاب به روایت اون عمل کردن حتما به این اعتماد کردن، اون وقت خب شیخ شهادت میده که اصحاب یعنی متقدمین و خودش به روایتش عمل کردن. خب حالا ما از کجا میدونیم اون متقدمین هم همه از طریق همین نوفلی عمل کردن؟
آیا اینجور نیست که یه سرچیدی بوده سکونی بوده ولی اون روایتش اصلا از بین رفته فقط روایتی سکونی مونده؟ به شما مراجعه که لابد دیدید که بله. سکونی
شیخ و نجاشی
90% روایتش از طریق نوفلی. ما بگیم که سکونی کتابش رو غیر نوفلی هم یک راوی خیلی پر روایتی وجود داشته که اون هم همش هم محو شده گم شده، استفادش معلوم نیست. اگر از طریق دیگه ای هم یک طریق شایعی وجود داشته باشه
نمیشه گفت اگر مثلا راوی معتبرتر و مهمتری از اصحاب خودمون بود این رو ول نمی کردن بیان از طریق نوفلی نقل کنن.
حالا اونم به این تعبیر بفرمایید و اساسا اگر یه راوی پر روایتی باشه یعنی ببینید آمار چجوری میگیرن؟ آمار رندومیه دیگه، میگن یه جای رندومی در نظر میگیریم، این جای رندومی نمایشگر کل جامعه آماری ماست. ما هم وضعیت موجود روایات در واقع یک رندومی هست نسبت به کلیت قبلی. ما ممکنه فرض کنید بگیم یه سری روایات حذف شده، ولی اینکه دقیقاً این روایتی که حذف شده به یک سمت و سوی خاصی حذف شده باشه خیلی مستبده. اینکه در واقع اگر 80% روایات موجود یعنی مثلا 90% روایات سکونی موجود از نوفلیه، کشف میکنیم که 90% از کل روایات واقعی نوفلی سکونی هم از طریق نوفلی بوده، چون تفاوت بین مقدار موجود و مقدار واقعیش این نمیتونه.
حالا همین که نوفلی که خودش از عامه است دیگه، درسته؟ نوفلی نه. هم از خاصه
حتی با تنبا قلوب هم هست.
چون نجاشی من دیدم که دو نفر دیگر رو میگه که از سکونی روایت میکنن، یکیشون هم میگه که روان سکونی و اکثر تا اونجا که یادمه، ولی در این حال کسی به اونها اعتنا نکرده. حالا یا
نه هستش میگم یه چیز مثلا در درصدی وجود داره که از عبدالله مغیره است، از سکونی روایتی داره، اونم از اصحاب اجماست و خیلی مهمتر از حسین یزدی نوفلی قطعا، ولی تک کمه یعنی نسبت به روایتهای کلی سکونی خیلی نادره. حداقل حالا تو آمارشو من الان دقیق آمار ندارم، ولی علل قاعده ما 90% روایتهای سکونی رو از طریق نوفلی باید ببینیم، یه چیزی حدود 90% باید باشه کل روایتهای. نمیشه راوی 90% رو اینا قبول نداشته باشن بعد میگن روایت سکونی قبول کرد.
تا کنون کسی غیر از حاجی نوفلی رو توصیف نکرده ظاهرا.
معمولا روایت سکونی رو معتبره سکونی تعبیر میکنن. حالا چرا معتبر تعبیر میکنن؟
از زیر خناق
یه طرف روایت بدعمل یه یه روش دیگه ای هم وجود داره. اون روش این هست که روایت های سکونی رو ما بگیم چندان کتاب کتاب معتبری بوده، ولو سکونی معتبر نباشه کتاب مثلا معتبر است و امثال اینا از راه اونم یه روش دیگه است. اگه اون باشه روایت هایی که نوفلی از غیر سکونی نقل میکنن نمیشه تصدیق کرد. اون یه راه حل دیگه ای هست. من به نظرم راه حل که حاجا سکونی رو نوفلی رو توصیق میکنن راه حل صحیحه. اگر صحیح باشه دیگه نیازی به اون راه حل نه بس اکثر میگه اصحاب چون به روایت سکونی اعتماد کردن بل ملازمه راوی تقریبا منحصرش هم اعتبارش اثبات بشه، یعنی اونو معتبر بده. نکته
دیگه به نظر من باید این ماجرا که از طریق شما به این کار کردن من